آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است. آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 7 آبان سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 3 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و برابر با 29 اکتبر سال 2022 میلادی است. صد و پنج و دو سال پیش در روز 3 ربیع الثانی سال 1292 هجری قمری، آیت الله میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی از علمای اسلام در تهران درگذشت. او فقیه و عالمی برجسته در علوم نقلی و عقلی بود. آیت الله کلانتری در آغاز تحصیل مدت‌ها از محضر درس اساتید برجسته حوزه علمیه نجف سود جست. سپس در نزد عالمانی همچون شیخ مرتضی انصاری کسب فیض کرد و به مقام اجتهاد نائل آمد. آیت الله کلانتری از جمله علمای مشهور تهران بود و به همین دلیل نفوذی خاص در میان مردم داشت. او در راه اعتلای احکام الهی کوشش بسیار کرد و در این راستا تألیفاتی نیز از خود بر جای گذاشت که از آن جمله میتوان به مطارح الانظار و قضا و شهادت اشاره کرد. 96 سال پیش در روز هفتم آبان سال 1305 هجری خورشیدی، آیت الله سید حسن مدرس از روحانیون فعال و مبارز ایران مورد سوء قصد قرار گرفت. این سوء قصد توسط عمال رضاخان انجام شد که به استبداد، خشونت و مخالفت با علما معروف بود. دشمنی رژیم پهلوی با آیت الله مدرس به دلیل نقش فعال وی در بیداری مردم و افشای توطئه‌های رژیم پهلوی و حامی آن دولت انگلیس بود. او مدتی نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور داشت. آیت الله سید حسن مدرس از سوء قصدی که در این روز علیه وی صورت گرفت جان سالم به در برد، اما بعدها به دستور رضاخان شاه مستبد ایران تبعید شد و پس از چندی به دست عاملان او به شهادت رسید. ۶۶ سال پیش در روز 29 اکتبر سال 1956 میلادی سربازان رژیم صهیونیستی به شبه جزیره سینا واقع در مصر حمله کردند. این حمله به دنبال اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر و بستن این آبراه به روی کشتی‌های رژیم صهیونیستی آغاز شد. رژیم صهیونیستی در صدد بود تا با حمله به مصر خلیج عقبه در انتهای دریای سرخ را جهت رفت و آمد کشتی‌های خود اشغال کند. دو روز بعد انگلیس و فرانسه نیز در حمایت از رژیم صهیونیستی چتر بازان خود را در اطراف کانال سوئز پیاده کردند. هدف از این حمله سه جانبه منصرف کردن مصر از ملی کردن این آبراه مهم بود که دریای مدیترانه را به دریای سرخ پیوند می‌دهد و تا آن زمان در اختیار فرانسه و انگلیس بود. اگرچه این منطقه مدتی به اشغال نیروهای متجاوز درآمد، اما سرانجام در اثر فشار افکار عمومی و بسیاری از دولت‌های جهان با میانجیگری سازمان ملل متحد، متجاوزین خاک مصر را در ماه مارس 1957 ترک کردند. این جنگ در تاریخ جنگ‌های اعراب و رژیم صهیونیستی به جنگ سوئز معروف است. و 42 سال پیش در هفتم آبان سال 1359 هجری خورشیدی حسین علی راشد دانشمند و سخنور معاصر ایرانی درگذشت. حجت الاسلام حسین علی راشد در سال 1284 هجری خورشیدی در تربت حیدریه در استان خراسان رضوی از استانهای شرقی ایران به دنیا آمد. در 16 سالگی برای فراگیری علوم اسلامی راهی مشهد شد و طی 10 سال از محضر ادیب نیشابوری و دیگران بهره برد. او همچنین از علمای نجف، اصفهان و تهران نیز استفاده فراوان برد و سپس به وعظ و ارشاد پرداخت. وی از سال 1320 هجری خورشیدی در رادیو ایران به ایراد سخنرانی‌های اخلاقی و مذهبی پرداخت و در مدرسه سپهسالار یا مدرسه شهید مطهری و دانشگاه تهران به امر تدریس مشغول شد. حسین علی راشد سرانجام در هفتم آبان سال 1359 هجری خورشیدی در 75 سالگی درگذشت. فضیلت‌های راشد، دو فیلسوف شرق و غرب و مجموعه سخنرانی‌های راشد از جمله آثار اوست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه هفتم آبان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه روزانه که هر هفته در روز جمعه پیشکش شما عزیزان می شود. در این نبض از برنامه روزانه موضوع جایگاه زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را پیگیری می کنیم. با ما همراه باشید. دشمنان نظام جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در حال سعی دارند با محوریت جنسیت در ایران اختشاش ایجاد کنند که آمارها نشان می‌دهد موقعیت زنان در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی روند روبروشت آشکار داشته است و قابل قیاس با وضعیت زنان در کشورهای منطقه غرب آسیا نیست. یکی از مهمترین کارکردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه حقوق زنان هویت بخشی به زنان ایرانی است. پس از پیروزی انقلاب زن مسلمان ایرانی جایگاه اصلی خود را نخست در نهاد خانواده و سپس در عرصه اجتماع باز یافت. حقوق و کرامت انسانی زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرده و توانمندسازی آنان در حوزه‌های مختلف در دستور کار دولت‌های مختلف بوده است. نکته دارای اهمیت این است که در حالی که در کشورهای نظیر عربستان سعودی که یکی از قدرت‌های منطقه است، زنان تا سالهای اخیر برای به دست آوردن حق رانندگی مبارزه می‌کردند، در جمهوری اسلامی ایران زنان از بالاترین حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند. در حوزه سیاسی مهمترین شاخصه یا نشانداد مشارکت سیاسی حق رأی و تصدی مسئولیت‌های سیاسی می باشد. زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هر دو زمینه رشد بسیاری داشتند. مشارکت زنان در همه‌پرسی‌ها، تظاهرات و رأی‌گیری‌ها پا به پای مردان و حتی گسترده‌تر از آنان بوده است. زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفتند. حضور زنان در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان از جایگاه ویژه آنها در نظام جمهوری اسلامی است. با وجود این، دشمنان نظام اسلامی امروز بر حقوق زنان مانور داده و مدعی محدودیت علیه زنان در ایران می شوند. در نظام جمهوری اسلامی جایگاه زن به حدی است که یک روز را به پاس قدردانی از زن و مادر به وی اختصاص دادند. نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به زن در روز زن به این صورت است. روز زن یعنی نگاه درست و مبتنی بر منطق به زنان که نیمی از جمعیت بشر را تشکیل می دهند می باشد.
زن ایرانی و در ایران اسلامی باید کوششش این باشد که هویت والای زن اسلامی را اونچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند. هویت اسلامی این است که زن در عین اینکه هویت زنانه خود را حفظ می‌کند که طبیعت و فطرت است و برای هر جنسی خصوصیات اون جنس ارزش است، یعنی اون احساسات رقیق را، اون عواطف جوشان را، اون مهر و محبت را، اون رقت را، اون صفا و درخشندگی زنانه را برای خود حفظ می‌کند، در این حال هم در میدان ارزش‌های معنوی پیشروی کند، هم در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی و ایستادگی و صبر و مقاومت و حضور سیاسی و خواست سیاسی و درک و هوش سیاسی، شناخت توطئه‌های دشمن، شناخت دشمن، شناخت روش‌های دشمن، در این زمینه‌ها هم باید روز به روز پیشرفت کند و هم در زمینه ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده، در این هم باید پیشرفت کند.
شما باید به وظایف شخصی خودتون در محیط کار در محیط زندگی با همسر، با فرزندان، با همسایه، با دوستان عمل کنید و پیوندهای معمولی اجتماعی رو برقرار کنید به صورت سالم. در عین حال باید در میدان سیاست، در صحنه انقلاب، در کارهایی که نظام اجتماعی از شما میطلبد، در انتخابات، در میدان جنگ، در عرضه کردن خواست انقلابی و ملی خود در سطح کشور و جهان حضور داشته باشید.
زن در این صراط باید حرکت کند. عظمت و جلالت و علو مقام و مقدار برای زنان در این راهه، راهی که در اون تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاجی ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینت ها و فضیلت های معنوی در آن هست. باید در این جهت زنان حرکت کنند.
بدانید در سرتاسر دنیا امروز ما زنانی که مثل این مادران شهدای ما، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید، که در جامعه ما مادرانی با این خصوصیات که از پدرها بهتر و قویتر و آگاهانه تر ایستادن در این میدان بسیار داریم، شبیه اینا در هیچ جای دنیا امروز نیست. این همون تربیت اسلامی است.
پیش از انقلاب اسلامی سهم زنان از کرسی استادی دانشگاه ها حدود 1% بود که این رقم اکنون به 21% رسیده است. قبل از انقلاب تعداد دانشگاه های مخصوص زنان فقط 5 مورد بود، اما بعد از انقلاب این تعداد به 2000 مورد رسیده است. همچنین رشته های دانشگاهی که قبل از انقلاب برای زنان وجود داشت تنها 7 مورد بود، اما بعد از انقلاب به 308 مورد رسیده و اکنون دختران هیچ محدودیتی در هیچ رشته دانشگاهی ندارند و با توجه به توانمندی و استعدادهایشان و تلاشی که انجام می دهند در هر رشته دانشگاهی که بخواهند می توانند شرکت کنند و به مدارج بالای علمی برسند. در زمینه این مسئله گفتار آماده پخش است که پس از انقلاب اسلامی در مسئله زنان را بازگو می کند.
یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان نقش و مشارکت زنان در جامعه است. بررسی این موضوع در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، افزایش چشمگیر میزان حضور اجتماعی زنان در جامعه را نشان می‌دهد. در دوران قبل از انقلاب به دلیل وجود محدودیت‌ها، تعداد نهادها و سازمان‌های غیر دولتی زنان انگشت شمار بود. اما بعد از انقلاب اسلامی زنان نهادهای زیادی را با رویکردهای فرهنگی، تربیتی، کارآفرینی و حتی پژوهشی راه اندازی کرده اند که در حال حاضر تعداد آنها به 1000 کانون و نهاد غیر دولتی می رسد. همچنین برخلاف دوران قبل از انقلاب، زنان با حضور و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی توانستند پست‌های گوناگونی را در این عرصه اختیار کنند. درصد دانش آموختگان زن در دانشگاه ها سال 1355 حدود 6% بوده، در حالی که آمار رسمی تا سال 1395 نشان می دهد 44% از دانش آموختگان دانشگاه های کشور زنان هستند. تعداد زنان شاغل در آموزش و پرورش هم در سال 1356 125829 نفر بوده که این رقم در دوران بعد از انقلاب و تا سال 1392 به 532000 نفر رسیده است. بعد از انقلاب اسلامی در زمینه کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. پیش از انقلاب میزان مرگ و میر مادران 200 مورد از 100,000 زایمان بوده که آمار رسمی در سال 2015 نشان می‌دهد این میزان به کمتر از 18 مورد در هر 100,000 زایمان کاهش پیدا کرده است. حضور زنان در عرصه فرهنگ و هنر نیز قبل از انقلاب به استفاده ابزاری و تبلیغاتی زن و چاپ نشریات ویژه زنان خلاصه می شود. اما در دوران بعد از انقلاب و با تعریف هنر به مثابه ابزار انتقال ارزش ها، تعداد هنرمندان زن، مجلات و نشریات زنان و حتی ناشران و مؤلفان زن قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. ورزش زنان نیز پیش از انقلاب به رشته‌هایی همچون ژیمناستیک، بسکتبال و رقص باله خلاصه می‌شد. اما پس از انقلاب و با تشکیل کمیته ورزش بانوان، زنان توانستند راه خود را در دیگر رشته‌ها نیز پیدا کنند و به موفقیت‌های چشمگیری در مسابقات بین‌المللی دست یابند.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همچنان با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لازم به ذکر است دشمنان نظام جمهوری اسلامی از جایگاه و اهمیت زن در این نظام آگاهی دقیق دارند و می دانند که جمهوری اسلامی برای زنان نقش پررنگی در مسیر پیشرفت و توسعه قائل شده است. بر همین اساس زنان بخصوص در سالهای اخیر به عنوان جامعه هدف دشمنان نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و به ویژه سعی کردند با تحریف موقعیت، ارزش و جایگاهی که جمهوری اسلامی برای زنان قائل شده است، ابتدا کانون خانواده را هدف قرار داده و با فروپاشی مواجه سازند و سپس جامعه ایرانی را از ارزش‌های اسلامی تهی بسازند. واضح است که دشمنان اسلام سعی دارند با تحریف موقعیت و جایگاه زنان در ایران گسیل جنسی در ایران ایجاد کنند. لازم به یادآوری است که هنجارها و ارزش‌های دینی از مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. دشمنان امروز در حالی که از رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند، زیر سوال بردن عنصرهای قدرت نرم آن را هدف قرار داده و اگرچه می‌دانند اغتشاش‌های اخیر با براندازی منجر نمی شود، اما سعی دارند از جمهوری اسلامی ارزش زدایی کنند و این بار زنان را جامعه هدف خود قرار داده و به نظر می رسد این روال در سالهای بعد نیز ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقتی برنامه گفتار روزنه را به پایان میبریم. همه شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های راهی به سوی نور از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان عزیز، در این برنامه به تفسیر ساده و روان آیات 8 الی 13 از سوره شریفه حشر می‌پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در ابتدای برنامه توجه شما را جلب می کنم به شنیدن تلاوت آیات 8 تا 10 از سوره شریفه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم.
ترجمه این آیات چنین است: بخشی از این غنیمت ها از آن مهاجران فقیری است که از خانه ها و اموال خود بیرون رانده شدند و در پی فضل الهی و خوشنودی او هستند و خدا و پیامبرش را یاری می کنند. آنان همان راستگویانند و نیز برای انصار است، کسانی که پیش از مهاجران در سرای هجرت و ایمان یعنی مدینه جای گرفتند و کسانی را که از مکه به سویشان هجرت کردند دوست می‌دارند و در دلشان به آنچه به مهاجران داده شده است نیاز و چشم داشتی احساس نمی‌کنند و اگرچه خود شدیداً در فقر هستند ولی مهاجران را بر خود مقدم می‌دارند و کسانی که از شر بخل و آز نفس خیش در امان بمانند آنان همان رستگارانند و نیز کسانی که پس از مهاجران و انصار آمدند می‌گویند پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهای ما کینه ای از مؤمنان قرار مده. پروردگارا تو رؤوف و مهربانی. شنوندگان ارجمند، در برنامه قبل سخن از غنایمی بود که بدون جنگ و خون ریزی و با تسلیم شدن دشمن به دست مسلمانان افتاد. این آیات می فرماید این غنایم از آن رزمندگان نیست، زیرا آنان متحمل خسارتی نشدند، بلکه اختیار آن با رسول خداست تا بر اساس اولویت بین نیازمندان تقسیم کند. اولویت اول مهاجرانی بودند که در مکه خانه و زندگی داشتند و به دلیل مهاجرت به مدینه اموال و خانه های خود را از دست داده و بی جا و تهی دست شده بودند. دومین اولویت نیازمندان اهل مدینه بودند که با وجود فقر مهاجران را بر خود مقدم می داشتند. آنها را در خانه خود جای داده و بر سر سفره خود می نشاندند. اولویت بعدی کسانی بودند که جزء مهاجران و انصار نبودند و بعد از این دو گروه ایمان آوردند. آنها اصطلاحاً تابعین خوانده می شدند. بر اساس این آیات رسول خدا باید به فکر فقر زدایی از جامعه اسلامی باشد و در این را سعی و تلاش لازم را انجام دهد. سایر مؤمنان نیز باید بدون چشم داشت به غنایم آمادگی تقسیم آن را در میان فقرا داشته باشند. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم 1. سکونت در وطن حق طبیعی هر کسی است و اخراج از وطن نفی حقوق طبیعی انسان هاست. 2. فقرای با ایمان به فضل الهی نظر دارند و نزد دیگران دست دراز نمی کنند، اما وظیفه اهل ایمان است که به وضعیت آنان رسیدگی کرده و آنان را بهره‌مند سازند. 3. کسانی که در ادعای ایمان صادقند که در اوج سختی و فشار نیز از حمایت و یاری دین خدا دست بر ندارند. 4. محبت به اهل ایمان و ایثار نسبت به آنان یکی از ویژگی‌های مؤمنان واقعی است. 5. دوری از حرص و حسد و بخل و کینه از کمالات انسان و از عوامل سعادت و رستگاری اوست. 6. در برادری دینی مرز و بوم و زمان و مکان و نژاد مطرح نیست. همراهان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. اکنون به تلاوت آیات 11 تا 13 از سوره مبارکه حشر گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا به منافقان نظر نکردی که به برادران کافرشان از اهل کتاب میگویند اگر شما رانده شدید ما نیز با شما بیرون خواهیم آمد و به زیان شما از هیچ کس فرمان نمیبریم و اگر با شما جنگیدند قطعا شما را یاری خواهیم کرد و خداوند گواه است که آنان دروغگویند. همانا اگر کافران اخراج شوند با آنها بیرون نخواهند رفت و اگر مورد تهاجم و جنگ قرار گیرند آنان را یاری نخواهند کرد و اگر هم بیاری آنان برخیزند هنگام خطر با آنان پشت خواهند کرد، سپس یاری نمی شوند. قطعا ترس و وحشتی که از شما در دل منافقان است بیشتر از هراسی است که آنان از خدا دارند و این به خاطر آن است که آنان گروهی هستند که فهم و معرفتی ندارند. آیات قبلی ویژگی های سه گروه از مؤمنان یعنی مهاجران و انصار و تابعین بیان شد و ایمان، اخلاص، صداقت و ایثار آنان مورد تأکید قرار گرفت. این آیات به گروه مقابل آنان اشاره می کند که در میان مسلمانان مدینه زندگی می کردند و وانمود می کردند که با ایمان هستند. این گروه که منافقان بودند به طور مخفیانه با یهودیان مدینه ارتباط داشتند و علیه پیامبر و مسلمانان توطئه می کردند. پس از پیمان شکنی یهودیان و اقدام آنها علیه امنیت مسلمانان، رسول خدا فرمان اخراج آنان از مدینه را صادر کرد. اما سرکرده منافقان به بزرگ یهودیان گفت از شهر خارج نشوید و بمانید که ما حامی شما هستیم و اگر جنگی صورت گرفت به دفاع از شما برمیخیزیم. اما در عمل به هنگام محاصره یهودیان، یهودیان پیمان شکن توسط مسلمانان، منافقان چنان دچار رعب و حراس شدند که در جهت پشتیبانی از یهودیان هیچ اقدامی نکردند. لذا آنها مجبور شدند که تسلیم شده و از مدینه خارج شوند. از این آیات می آموزیم: یک، در نگرش اسلامی مؤمنان برادر یکدیگرند، اما منافقان با کافران و دشمنان رابطه دوستی و برادری دارند و این یکی از راه‌های شناخت مؤمنان از کافران است. دو، دروغ و فریب و ترس و هراس از ویژگی‌های منافقان است. آنان به هر طریق ممکن از میدان خطر می‌گریزند. سه، از سخنان فریبنده، ناامید کننده و دلهره آور منافقان نهراسیم، بلکه با سخن و عمل خود آنان را به گونه‌ای بترسانیم که صحنه را خالی کرده و از اقدام علیه مسلمانان پرهیز کنند. و چهار، ترس از مردم به جای ترس از خدا نشانه سستی ایمان و ریشه دواندن نفاق در دل و جان انسان است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
همراهان همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در زمان حضرت عیسی علیه السلام خشک سالی و قحطی پدید آمد. همه چشمه ها خشک شد و مدت زیادی گذشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام با تعدادی از مردم به بیابان رفتند تا با هم دعای نزول باران بخوانند. یک روز همه در خارج از شهر یک جا جمع شدند و دستهایشان را به سوی آسمان بلند کردند و دعای باران خواندند و شروع به گریه و زاری کردند تا خداوند باران رحمتش را بر آنان نازل فرماید. اما هرچه دعا کردند و منتظر ماندند، دعایشان اجابت نگشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام از این بابت ناراحت بود تا اینکه از آسمان ندا رسید: در میان شما گناهکارانی وجود دارند که به خاطر آنها دعایتان مستجاب نمی شود و باران نمی بارد. اگر می خواهید دعایتان مستجاب و باران بر زمین جاری شود، باید گناهکاران اینجا را ترک گویند، چون دعایشان قبول نمی شود. حضرت عیسی علیه السلام این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آنها خواست که گناهکاران آنجا را ترک کنند تا دوباره دعا کنند. همه کسانی که با پیغمبر آمده بودند چون گناهکار بودند به شهر بازگشتند، اما یک نفر که یک چشم داشت همچنان کنار آن حضرت باقی ماند. حضرت رو به آن مرد یک چشم کرد و پرسید: تو چرا با دیگران به شهر باز نگشتی؟ یعنی تو هیچ گناهی نکرده ای و پاک مانده ای؟ آن مرد پاسخ داد: یا پیغمبر، من یک گناه کردم و خودم هم به اشتباهم پی بردم و خیشتن را مجازات کردم و این چشم نابینا هم که میبینی یادگار آن روز است. حضرت عیسی علیه السلام پرسید: چه گناهی مرتکب شدی و چرا چشم خود را نابینا کردی؟ مرد پاسخ داد: روزی از کوچه عبور می کردم که چشمم به نامحرمی افتاد و از روی هوس به اون نگاه کردم، اما خیلی زود به گناه خود پی بردم و پشیمان شدم. از خدای بزرگ خجالت زده شدم که چرا به دیو شهوت اجازه دادم بر من مسلط شود. این بود که همانجا تصمیم به مجازات خود گرفتم و برای اینکه خداوند را خشمگین ساخته بودم، چشم خود را کور کردم تا دیگر هوس گناه به سرم نزند. حضرت عیسی علیه السلام که سخنان او را شنید فرمود: کسانی مانند تو که به خاطر رضای خدا از چشم خیش می گذرند کم پیدا می شوند. زود دست به آسمان ببر و از خدای مهربان طلب باران کن که دعای تو را مستجاب خواهد کرد. مرد هم دست به دعا برد و از درگاه خداوند طلب باران کرد. هنوز دست‌های آن مرد رو به آسمان بود که ابرهای بارانزا در آسمان پیدا شدند و باران بارید و در اندک زمانی رودهای خشکیده پر از آب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی. دیدار امام علی رحمان با رئیس شورای اروپا در آستانه و تاکید بر گسترش همکاری های دو جانبه و برگزاری جشنواره فیلم های کره‌ای در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به همتای ایرانی خود اقدام تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ شیراز را محکوم و بر ضرورت تقویت مبارزه مشترک علیه تروریسم و افرادگرایی تاکید کرد. در حمله مسلحانه روز چهارشنبه به شاه چراغ، حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام در شهر شیراز مرکز استان فارس در جنوب ایران، 15 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. این اقدام تروریستی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، با محکومیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان روبرو شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تسلیت روز جمعه خود به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: ما نیز این اقدام تروریستی را محکوم کرده و بر لزوم تقویت مستمر مبارزه مشترک علیه همه مظاهر تروریسم و افرادگرایی تاکید میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان در این پیام ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی خود بر رئیس جمهور، مردم و بستگان قربانیان، از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای تمامی مجروحان شفای کامل خواستار شد. رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار رئیس شورای اروپا در شهر آستانه گفت: اتحاد اروپا جایگاه خاصی در سیاست خارجی این کشور دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست سیاسی مرکزی اتحاد اروپا در پایتخت قزاقستان با شارل میشل رئیس شورای اتحاد اروپا دیدار و گفتگو کرد. طرفین ضمن ابراز رضایت از سطح توسعه همکاری، چشم‌انداز روابط در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت مشترک شرکت‌های مشترک و ارائه کمک‌های فنی و مالی به حوزه‌های اولویت‌دار اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان را بررسی کردند. دو طرف همچنین در مورد مسائل مربوط به حمایت‌های مالی برای رفع پیامدهای ویروس همگیر کرونا گفتگو کردند. در این دیدار بر ضرورت ایجاد همکاری در زمینه صنعت، معدن، ساخت زیرساخت‌ها، کشاورزی، گردشگری، آموزش و بهداشت تأکید شد. دو طرف همچنین مسائل مربوط به تقویت مشارکت با اتحاد اروپا در تأمین مالی پروژه های اقتصاد سبز، اقتصاد دیجیتال، ایجاد پارک های تکنولوژی، فناوری های دیجیتال و معرفی سیستم های تجارت الکترونیک در تاجیکستان را بررسی کردند. اولین نشست منطقه‌ای سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای اروپا با مشارکت شارل میشل رئیس شورای اروپا، قاسم ژامرت تاقایف رئیس جمهور قزاقستان، صادق جبارف رئیس جمهور قرقیزستان، شفکت میرزیاف رئیس جمهور ازبکستان و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. سردار بردمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در این نشست شرکت نکرد. رئیس شورای اروپا در این نشست با تلاش سران کشورهای آسیای مرکزی در راستای تقویت همکاری‌ها و پیوندهای منطقه‌ای مندرج در بیانیه‌های مشترک نشست‌های مشورتی سران کشورهای منطقه اشاره کرد. هشدارهای صریح ولادیمیر پوتین به آمریکا و غرب. ولادیمیر پوتین آمریکا و غرب را عامل افزایش بی‌نظمی و هرج و مرج در جهان معرفی کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو.
بحران‌ها یکی پس از دیگری ظهور می‌کند و بی‌ثباتی در جهان به اوج رسیده است. از جنگ و خونریزی در گوشه گوشه دنیا تا بحران انرژی و کمبود غذا. اما علت چیست؟ رئیس جمهور روسیه در نشست بین المللی باشگاه مباحثه والدای صریح و بی پرده به این سوال پاسخ داد.
نظم مورد نظر غربی خود عامل افزایش بی نظمی و هرج و مرج در جهان است. هیچ کس نمی داند چه کسی این قواعد جهانی را تدوین کرده و تنها قانون موجود هم این است که قدرت ها می توانند هر کاری تمایل داشته باشند انجام دهند. دامن زدن به جنگ در اوکراین، تشدید تنش در تایوان، تخریب خط لوله گاز و تشدید بحران انرژی در جهان برخی از اقدامات خطرناک آمریکا و غرب است.
ولادیمیر پوتین مثال‌های روشنی برای اثبات دیدگاه خود ارائه کرد که مهمترین آن اشاره به ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکا بود.
آنها جنرال ایرانی جنرال سلیمانی را که مقام رسمی یک کشور بود در خاک کشوری سالس به قصر رساندند و به آن اعتراف کردند. ما کجا زندگی میکنیم؟ این چه دنیایی است؟ آنها دیوانه شدند. وجدان خود را کاملا از دست دادند.
رئیس جمهور روسیه این را هم گفت که خواب دنیای تک قطبی تعبیر نخواهد شد.
آمریکایی ها به دنبال تسلط کامل بر جهان هستند. اما دنیای تک قطبی وجود نخواهد داشت.
ولادیمیر پوتین یه هشدار جدی هم به آمریکا و ناتو داد و گفت غربی ها بازی خطرناکی رو شروع کردن که پیامدهای خطرناکی برای اونها در پی خواهد داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروعی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. جشنواره فیلم های کره‌ای در دوشنبه برگزار می شود. از 29 اکتبر تا 4 نوامبر سال جاری میلادی جشنواره فیلم های کره‌ای در تاجیکستان 2022 در شهر دوشنبه برگزار می شود که 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره جنوبی اختصاص دارد. کوان دانگ ساک سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان گفت که این جشنواره با تبادل تجربیات دو کشور در زمینه هنر سینمایی و گسترش بیشتری آن کمک میکند. مراسم افتتاحیه این جشنواره ساعت 18 به وقت محلی روز جمعه 29 اکتبر با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ، مقامات سینما و نمایندگان دیپلماتی برگزار شد. دیدار رئیسان مجلس قرقیزستان و ازبکستان در سمرقند. رئیسان مجلس قرقیزستان و ازبکستان بر افزایش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای تأکید کردند. در چارچوب نشست رئیسان بین المجالس کشورهای مشترک المنافع در شهر سمرقند ازبکستان، نورانبک شکیف رئیس مجلس قرقیزستان و تنزیل نربایه و همتای ازبک خود در مورد موضوعات مهمی همکاری های دو جانبه و تعاملات بین پارلمانی گفتگو کردند. رئیس مجلس قرقیزستان تاکید کرد که توسعه رابط دوستانه و حسن همجواری با ازبکستان یکی از اولویت های سیاست خارجی قرقیزستان است و با اشاره به تحولات مثبت در همکاری قرقیزستان و ازبکستان گفت با لطف ارتباطات نزدیک و قابل اعتماد برقرار شده، گفتگوهای مستقیم و منظم در همه سطوح در سالهای اخیر روند مثبت قابل توجه در توسعه رابطه دو جانبه مشاهده شده است. رئیس مجلس ازبکستان نیز در این دیدار بر سطح بالای همکاری قرقیزستان و ازبکستان بر اساس ارزش‌های فرهنگی و معنوی مشابه و اصول دوستی، حسن همجواری و مشارکت راهبردی تأکید کرد و در مورد اولین گام‌های برداشته شده برای اجرای پروژه ساخت راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان صحبت کرد. نشست رئیسان بین المجالس کشورهای مشترک المنافع در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است. واکنش تبعیض آمیز آلمان در قبال حادثه‌های ایران. تحلیلگران سیاسی این نوع رفتار مقامات و رسانه‌های آلمانی را استاندارد دوگانه در قبال مسئله حقوق بشر می‌خوانند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را با هم از برلین می‌شنویم.
Gehen Menschen in der Hauptstadt auf die Straße.
رسانه‌های آلمان هم در صدر اخبارشان از حوادث ایران گفتند، از اجتماع مردم در سقز و آنچه مطالبه مردمی می‌خوانند. شبکه 1 و 2 تلویزیون آلمان همین روند خبری را در پیش گرفتند، حتی تا ساعت‌ها بعد از عملیات تروریستی در شیراز.
Das ist klar.
کریستوف هورستل خبرنگار با سابقه آلمانی از علت این رفتار می‌گوید.
Wir müssen zunächst einmal betrachten, dass die
باید در نظر بگیریم که برنامه‌های آلمانی تاکس شو و هویت زندون 3-4 ساعت وقت داشتن این خبر رو منتشر کنند، اما نمیخوان خبر این حمله به مخاطبان برسه و بیشتر به اخبار ناآرامی‌ها در ایران می‌پردازند. این یک کار سیاسی کاملا آگاهانه است.
این در حالی است که وزارت خارجه آلمان از بسته تحریمی علیه ایران گفت و ادعا کرد که این تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال می‌شود.
از یک طرفی دارای فرزندان زنان ایرانی را تحریم میکنن، از یک طرفی برای آزادی زنان ایران حمایت میکنن.
حبیب بابایی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید مواضع حقوق بشری اروپا نسبت به کشورهای مختلف رنگ منفعت جویانه دارد.
در میدان نماز عربستان زنا با وحشی‌ترین وحشیانه‌ترین حالت جردن زده میشوند و همچنین کشور عربستان و کشورهای خیلی از کشورهای دیگه از جمله بحرین هیچ وقت اینا تحریم نمیشود. این استاندارد دوگانه کشورهای اروپایی هست.
مقامات سیاسی آلمان همچنان سیاست سکوت رو در قبال این حادثه خونین در پیش گرفتند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. چشم‌انداز همکاری محور دیدار مقامات تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه. در دیدار وزیر مالیه تاجیکستان با مدیر اجرایی بانک اروپایی بازسازی و توسعه، چگونگی گسترش همکاری‌های بین دو طرف بررسی شد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان با ژوژن هایرگیتا مدیر اجرایی بانک اروپایی بازسازی و توسعه دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه تاجیکستان، در این دیدار همچنین آیتین رستموف مدیر منطقه‌ای بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان شرکت کرد. در این دیدار اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه‌های تأمین آب، حمل و نقل و انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در طول این دیدار همچنین در مورد دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بانک اروپایی بازسازی و توسعه با هدف حمایت از ابزار از بازار و دموکراسی در سال 1991 ایجاد شده است. 65 کشور جهان، اتحاد اروپا و بانک سرمایه‌گذاری اروپا سهامداران این بانک هستند. رأی اعتماد به کابینه جدید عراق. مجلس عراق دیشب در جلسه ویژه با اکثریت آرای نمایندگان به کابینه نخست وزیر جدید عراق رأی اعتماد داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از بغداد آماده پخش است که با هم میشنویم.
مجلس عراق دیشب در جلسه ویژه با اکثریت آرای نمایندگان به کابینه نخست وزیر جدید عراق رأی اعتماد داد.
ان فریقنا الوزاری،
کابینه جدید ما با وجود تحولات سیاسی و اقتصادی که جهان گریبانگیر آن است، مسئولیت بزرگی را عهده‌دار شده. بر همین اساس به مردم وعده می‌دهیم که از هر تلاشی برای تحقق آرمان‌های آنها دریغ نخواهیم کرد و در اداره امور کشوری نه فقط با گروه‌های سیاسی موجود در مجلس همکاری میکنیم، بلکه با گروه های سیاسی خارج از دولت و پارلمان نیز مشورت خواهیم کرد.
کابینه جدید متشکل از 23 وزیر است. این وزرا بنا به توافقات سیاسی و با اعتماد بر نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته وابسته به 15 حزب و فرکسیون هستند. اگرچه اکثر وزرا برای نخستین بار است که انتخاب می شوند، اما برخی از آنها در کابینه سابق حضور داشتند، همانند وزیر امور مهاجرین خانم ایوان فائق و وزیر امور خارجه آقای فؤاد حسین. نخست وزیر سابق عراق نیز در نطقی تلویزیونی از همه گروه های سیاسی خواست تا از نخست وزیر جدید حمایت کنند.
محسن کل قوه سیاسیه بدعم مساعی الحکومه الجديده.
توصیه من به همه گروه های سیاسی این است که از دولت جدید حمایت کنند تا ثبات، آرامش و پیشرفت و توسعه کشور ادامه یابد.
با تشکیل کابینه نخست وزیری حالا بحران سیاسی این کشور که از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته ادامه داشت به پایان رسیده. اولویت اصلی دولت جدید عراق نیز دو مسئله اعلام شده: نخست گسترش روابط اقتصادی و سپس مهیا کردن شرایط برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده که جزو درخواست‌های مهم سیاسی است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. خبرگزاری ریا نوستی روسیه نوشت تیم ملی فوتبال روسیه در ماه نوامبر دو دیدار تدارکاتی برای تیم‌های آسیایی ازبکستان و تاجیکستان برگزار خواهد کرد. هر دو بازی در خانه حریفان روسیه انجام شود. این رسانه در ادامه اعلام کرده که روسیه در ماه نوامبر طبق اعلام قبلی دیدار دوستانه نیز با ایران برگزار خواهد کرد، اما تاریخ آن مشخص نیست. این رسانه روسی در حال چنین خبری را منتشر کرده که مدت‌ها پیش فدراسیون ایران از منتفی شدن این بازی به دلیل تداخل با برنامه‌های تیم ملی خبر داده بود. تیم ایران دو دیدار تدارکاتی با نیکاراگوا و تونس به ترتیب در روزهای 19 و 25 آبان برگزار خواهد کرد. روز دوم مسابقات کاراته در ترکیه، دومین روز 12 دوره رقابت‌های قهرمانی جهان با برگزاری پیکارهای رده جوانان دختران و پسران و همچنین وزن‌های 47 و 54 کیلوگرم نوجوانان دختر پایان یافت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از ترکیه.
روز دوم 12 دوره مسابقات جهانی کاراته رده‌های سنی جوانان و نوجوانان در ترکیه با پیکارهای کمیته رده جوانان دختران و پسران دنبال شد. ملی پوشان کشورمان با اینکه چندین پیروزی در مقابل حریفان داشتند، اما شرایط پیکارها و قوانین مسابقات اجازه دسترسی به مدال در مراحل بعدی را به آنها نداد.
امیرحسین کولانی هستم، در رده سنی جوانان وزن مثبت 76 پا به مسابقات گذاشتم. سطح کیفی مسابقات خیلی بالا بود، سطح خوبی برخوردار بود مسابقات. من امروز در دور اول حریف یونان بردم، در دور دوم از مصر شکست خوردم. حریف خوبی بود. ایشالا در روزهای آینده بچه هم بتوانم بهتری نتیجه بگیرم.
آیین افتتاحیه 12 دوره رقابت‌های قهرمانی کاراته جوانان و نوجوانان با حضور 1800 کاراتکا از 104 کشور جهان هم در پایان روز دوم این دوره از مسابقات برگزار شد.
با آغاز رسمی این دوره از مسابقات در ادامه امیدهای کاراته جهان به مسافه هم خواهند رفت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، قونیه، ترکیه.
پایان مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکارمان آقای نکورز با گردش در فضای مجازی مهمترین مطالب سایت های خبری را آماده کرده است که با هم میشنویم.
سایت
مناقشه خونین در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در ماه سپتامبر همچنان با بازتاب‌های در صفحات نشریه‌ها و فضای مجازی تاجیکستان روبرو است. از جمله نشریه فرج درباره کمک رسانی‌ها به آسیب دیدگان این نزاع مسلحانه پرداخته عنوان کرده است که اتحادیه اروپا برای واکنش به مناقشه های مسلحانه که در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در ماه سپتامبر رخ داد با مبلغ بیش از 270 هزار یورو کمک بشردوستانه جدا کرده است. کمک مذکور برای دستگیری تقریبا 12 هزار نفر در برخی از مناطق از همه آسیب دیده در ولایت بادکند جمهوری قرقیزستان و ولایت سوخت، اینچنین وادی رش و ناحیه لخش جمهوری تاجیکستان سفربر کرده خواهد شد. در ادامه خبر خود فرج نوشته است در نتیجه بحث وابسته به دسترسی به آب، راه و چراگاه ها که در مرز بحث برانگیز سنه 14 سپتامبر به مناقشه مسلحانه تبدیل یافت، در ناحیه های نزد سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان حدود 100 نفر کشته و بیش از 150 هزار نفر هم مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. در نتیجه زد و خوردهای شدید دوروزی میان نیروهای تاجیک و قرقیز، اینچنین صدها منزل، انشاءات جمعیتی و انفراساختار خسارات دیده، شمار بسیاری مردم منزل، اموال، مواد غذایی و منابع زندگی خود را از دست دادند. نشریه جمهوریت به موضوع شاهراه بزرگ ابریشم و تاثیر آن به اوضاع تاجیکستان و منطقه اشاره دارد و عنوان کرده است که گذشتن شاهراه بزرگ ابریشم از آسیای مرکزی و عزم احیای دوباره شاهراه از جانب کشورهای منطقه توجه سیاحان خارجی را به منطقه زیاد می کند. این است که امروزها شماره هرچی بیشتر آدمان با تاریخ این شاهراه تجارتی قدیمی ترانس ملی و یادگاری های بی همتای صنعت بناکاری، ارزش های معنوی از نیاکان و میراث مانده، هنرهای مردمی، طعم‌های ملی، جشن و عنعنه های خلق های منطقه توجه واقعی ظاهر می کنند. تاجیکستان نوشته است جمهوریت یکی از کشورهای قدیمی می باشد. در حدود آن هنوز تا نیمه عصر یک تا میلاد دولت های سغد و باختر به وجود آمدند. در این حدود هخامنشی ها، کوشانیان، ساسانیان، سامانیان و دیگر سلاله ها حکمرانی کردند. تاریخ شاهراه بزرگ ابریشم که به قرن هزار ساله های 2-1 پیش از میلاد رفته می رسد و از رشد و نموی تمدن ها شهادت می دهد، در زمان های پیش در انتقال ارزش های مادی و فرهنگی نقش بزرگی داشته است. شرق نزدیک و میانه، دور و آسیای مرکزی را به هم پیوند ساخته است. از این خصوص بازیافت های باستانشناسان زیادی یافت شده از منطقه شهادت می دهند و شرافت تحقیقات باستانشناسی آثار تمدن والا در تمام گوشه های تاجیکستان یافت شدند. در ادامه مطلب جمهوریت می خوانیم طول شاهراه بزرگ ابریشم بسیار شهرها، منطقه های اهالی نشین، کاروانسراهای در دوره های گوناگون پیدا شده موجود بودند. مشهورترین آنها پنجکینت قدیم، پایتخت اسروشنه بونجیکت، حصار عصر میانگی، مدرسه خواجه مشهد، شهر انتیقی تخت سنگین، دیر بودایی اجینه تپه، پایتخت خوتلان هولبوک و قلعه یمچون می باشد که بروی خط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت از سوی یونسکو پیشنهاد شدند. چنین یک دوره پرشدت تاریخ با سیاحی فرهنگی امروزی تاجیکستان بی تأثیر نماند. کارشناسان بین نظرند که اقتدار تاجیکستان از جمله یادگاری های تاریخی، پیریخ ها و کول ها، طبیعت دست نارسیده، زیبایی های قطارکوهای پامیر و آلای و تیانشان برای رشد سیاحی تاریخی فرهنگی، ایکولوژی، ورزشی و سرگذشتی در منطقه دورنمای فراخ را وامی کند. موافق اطلاع کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، تنها در نیم سالی اول سال 2022 به تاجیکستان بیش از 363 هزار سیاح سفر کرده که نسبت به همین دوره سال گذشته 2.9 برابر زیاد می باشد. حجم درآمد از خدمت رسانی های سیاحی به مراتب زیاد شده و بیش از 126 میلیون سامانی در 6 ماهه اول سال 2022 رسید. اما اوضاع افغانستان از دیگر موضوعات مورد بحث در صفحات رسانه‌های گروهی تاجیکستان است. در این رابطه به مطلب از سامانه سپوتنیک تاجیکی اشاره میکنیم که چنین آمده است. کارشناسان تاجیک میگویند افغانستان قادر است به یک شریک تجارتی تبدیل یابد و از پیدایش پایگاه‌های گروه‌های افراطی در قلمرو خود جلوگیری نماید. ترانزیت محصولات نفتی روسیه توسط آسیای مرکزی و تاجیکستان می تواند به ثبات افغانستان مساعدت نماید. در این باره خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان ابراز نظر کرده گفته است دولت‌های منطقه دارای ظرفیت‌های بزرگ لوجستیکی برای پیوست کردن شمال و جنوب قاره و به دست آوردن درآمد از تجارت و ترانزیت را دارند. چنین ترانزیت می تواند با ثبات سیاسی و نگهداری دالان بی‌خطری اقتصادی کشورها با افغانستان مساعدت کند که امکان می‌دهد کابل همچون شریک آینده‌دار تجارتی پیوست شود و از استفاده شدن این کشور همچون پایگاه‌های گروه‌های افراطی پیشگیری به عمل آید. این کارشناس تاجیک تأکید کرده است یادآور می‌شیم که با بسر قدرت آمدن طالبان افغانستان را بحران جدی بشردوستانه فرا گرفته است. سپوتنیک در ادامه یادآور شده است که با بسری کار آمدن طالبان افغانستان را بحران جدی بشردوستانه فرا گرفت. بر اثر بند ماندن دارایی‌های خارجی این کشور افغانستان قریب بی‌پول ماند و رفتن عموی متخصصان به خارج باعث تنزل ساحه‌های مختلف از جمله طب گردید. وضعیت اقتصادی افغانستان به سرعت تیز بد می‌شود. نرخ آذوقه و سوزشواری بلند شده است. صدها هزار نفر آدمان از کار محروم شدند و فعالیت مالوی در این مملکت خیلی پست شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. پیام تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان به سید ابراهیم رئیسی. دیدار امام علی رحمان با رئیس شورای اتحاد اروپا در آستانه و تأکید بر گسترش همکاری های دو جانبه. و برگزاری جشنواره فیلم های کره‌ای در دوشنبه. از همراهی شما با این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدایی باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو به گلی صاحب دارم، نغمی با نایز می صاحب دارم، تا که وطنان دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سن مسر رویایی، تو با این همه زیبایی، من و این همه تنهایی، من و حالی که من با تو آرومم، وقتی دستمو میگیری، وقتی حالمو میپرسی، حتی وقتی ازم سیری، حتی وقتی که دلگیری. سم مثل رویایی، تو با این همه زیبایی، من و این همه تنهایی، من و حالی که میدونم. من با تو آرومم، وقتی دستمو میگیری، وقتی حالمو میپرسی، حتی وقتی ازم